به نام خداوند و با درود بر یکایک بینندگان و شنوندگان این سخنان، حاضران و غایبان، و با تشکر از همگان و آرزوی بهبودی و بهروزی برای همه عزیزان و همه هموطنان. خب، ما وارد آب‌های متلاطم شده ایم، یعنی بحث از تکامل جانداران و چگونگی وقوع این حادثه بسیار بلند تاریخی و عواملی که دستن در کار بودند تا کار به اینجا برسد که رسیده است، یعنی منتهی شود به ظهور آدمیان پس از حوادث بسیار 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 زیادی که در طول تاریخ بلند زمین رخ داده است و ناچار پای ما رو به صحنه تاریخ باز کرده است. تکامل جانداران از عوامل بسیاری برخوردار بوده و ما چنان که در نوبت‌های پیشین هم سخن گفتیم که در عرصه وقوع این تکامل یا در جریان حرکت این قافله که نام اون رو برامادر جانداران می‌گذاریم، دو عامل که یکی علت فاعلی و دیگری علت غایی باشد با هم درگیر بودند. یعنی کسانی معتقد بودند که فقط کمک علت فاعلی، یعنی مقدمات و شرایط پیش از وقوع واقعه، می توانیم وقایع عالم جانداران و تاریخشون رو تبیین کنیم و توضیح بدهیم، و کسانی در مقابل معتقد بودند و هستند که تا پای غایت و هدفگیری و جهتگیری رو در میان نیاوریم، تبیین این حادثه بسیار بلند و پیچیده تاریخی ناممکن خواهد بود. و گفتم که جناب کانت در قرن 18، یعنی شاید نیم قرن بعد، قبل از ظهور کتاب Origin of Species از چارلز داروین، در آثار خود و در کتاب مشهور خودش نقد قوه حکم آورده بود که در بیولوژی نیوتونی ظهور نخواهد کرد و در عالم جانداران و در جهان زیست شناسی ما همیشه حاجت داریم به استفاده و کمک گرفتن از مفهوم غایت و علت غایی یا تلئولوژی. نمی توانیم ما تلئولوژی رو، یعنی غایت گرایی و غایت شناسی رو، به نفع علت فاعلی از میدان بیرون کنیم. و گفتم که اتفاقا همان حادثه‌ای که کانت فیلسوف بزرگ اون رو ناممکن می شمرد، نیم قرن بعد رخ داد و داروینی ظهور کرد که بعدها او را نیوتن بیولوژی خواندند. و گفتن که کار مهم داروین در عرصه تبیین علمی حرکت تاریخی قافله جانداران این بود که علت غایی یا غایت گرایی یا تلئولوژی رو کنار گذاشت و فقط به علل فاعلی بسنده کرد و گفت که همین برای ما کافی است. اما در این علل فاعلی باز یک تحول بزرگی رخ داد، و اون تحول بزرگ گرچه در نزد داروین مورد توجه بود و او غافل از اون نبود، اما بعدها با پیشرفت دانش‌های دیگر و خصوصا در نیمه اول قرن 20 با پیشرفت فیزیک کوانتیک، اون عامل اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرد. یعنی علل فاعلی قبلا دترمینیستیک تبیین می شدند، یعنی به نحو حتمی و قطعی می توانستند زاینده معلوله های خود باشند، با درآمدن عنصری به نام رندومنس از شکل پیشین خارج شدند و علل فاعلی هم پدید آورنده معلول های خود نه با قطعیت بلکه با احتمال شدند. این عنصری به نام رندومنس، همون رندوم وریشن که در آثار داروین هم هست، یا بخت یا اتفاق یا اکسیدنت و امثال اینها در میان آمدند، چیزهایی که قبلا در علم طبیعی در فلسفه بسیار حاشیه نشین بودند و در متن قرار نداشتند و محل اهتمام و اقبال حکیمان و عالمان نبودند و به صورت یک امر استثنایی مطرح می شدند، ناگهان در بیولوژی یک سهم عظیم رو به دست گرفتن و به یک معنا می توان گفت که بر کرسی صدارت نشستن و تحولی در مفهوم علیت پدید آوردن. و همین رندومنس یا تحول در مفهوم علیت بود که توانست به زعم اون دست از طرفداران تکامل آیت و علت قایی رو از میدان بدر کند و بگوید که ما می توانیم پدید آمدن جانداران رو با این همه پیچیدگی که در آنها هست که عقل حیرت و دهشت می کند رو نه از طریق غایت‌گرایی، نه از طریق اینکه فاعلی و صانعی هدفی در این کار داشته، بلکه از طریق علتهای فاعلی همراه با مفهوم رندومنس این ماجرا رو تبیین کنیم و این نزاع رو فیصله بدهیم. پس ورود مفهوم رندومنس یک زلزله بود و این زلزله همچنان ادامه دارد. من در بحث امروز تا حدودی میخوام تکلیف این مسئله رو روشن کنم و برای عزیزان توضیح فلسفی بدهم که در حقیقت چه شد و چه چیزی پا به میدان نهاد که علت قایی رو توانست به نظر مدعیان و طرفدارانش از صحنه خارج بکند و طرح نوینی در شناختن طبیعت و خصوصا عالم جانداران بیفکند و موجب شود که عنصر تاریخیت همراه با بخت و اتفاق و تصادف و رندومنس وارد صحنه شوند و نقش بزرگی ایفا کنند. همون چیزهایی که تا قبل از این به چیزی گرفته نمی شدند و چنان که گفتم در حاشیه می نشستند و به دلیل جهل عالمان پاشون به میان کشیده می شد. و اگر به فرض به همه علل می توانستن وقوف پیدا کنند، دیگه از بخت و اتفاق هم سخنی نمی گفتن. خب چندین مفهوم هست که اینها به هم گره خورده اند و در هم تنیده اند و با یکدیگر ارتباط وثیق فلسفی و منطقی دارند. اینها رو من یادداشت کردم، اینجا نمایش می دهیم در روی صفحه و دوستان میبینن و من میکوشم که در این جلسه اونها رو تا حدودی تبیین کنم، سهم هر کدوم رو ادا کنم و بعد بتوانیم بحث رو فیلسوفانه پیش ببریم. ببینید، ما هممون در زندگی از این کلمات استفاده میکنیم و کرده ایم. مهم این استش که ما مفهوم دقیق فلسفی اینها رو بدانیم، اینها رو با هم در نیامیزیم که موجب مغالطه می شود. همه ما کلمه احتمال رو، پریشانی رو، شانس رو، نظم رو، تصادف رو، بخت رو، اقبال رو، امکان رو، ضرورت رو، قانون رو، اینا رو همه رو می دونیم. یعنی شنیده ایم، به کار هم می بریم و از به کار بردنشون هم یک معانی ویژه‌ای رو اراده می کنیم و در عالم تفاهم موفق هم می شویم، یعنی هم گوینده میفهمد که چه میگوید و هم شنونده میفهمد که چه میشنود و تفاهم و تبادل معانی حاصل میشه. اما وقتی که نوبت برسد به قصه عبیر دقیق فلسفی این مفاهیم و خصوصا کاربردشون در علم و در فلسفه و منطبق کردن اونها بر رفتار طبیعت، دشواری ها رو می نماید. عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها رخ می نمایند و عیناً همین مشکلات هستند که و همین بی‌دقتی ها هستند که ما با اونها در نظریه تکامل روبرو هستیم. برای اینکه نظریه تکامل درباره حادثه سخن میگوید، البته یک حادثه بلند تاریخی جهتدار فوق العاده پیچیده سخن میگوید که با همه پیچیدگی و بلندی و تنوعی که دارد، یک جنبه از جوانب طبیعت رو فرا میگیرد. یعنی در اطراف او هزاران هزار حادثه دیگر و تبیین‌های دیگر و تئوری‌های دیگر وجود دارد و بنابراین نظر دوختن فقط به درون این حادثه یا این حوادث بلند و از فراخنای عرصه طبیعت کلان غافل شدن و سهم اونها رو ندیدن و ندادن شرط تبیین علمی نیست. دو سه کلمه دیگه هم هست که اونها رو هم باید با هم ببینیم که میبینید در اینجا یکی پردیکتبیلیتیه به معنای پیشبینی پذیری و علیت نرم و سخت دترمینیزم هارد اند سافت، بعد دو تا تعبیر، یکی علت فاعلی که افیشنت کاز باشه و دیگری علت غایی که فاینال کاز، و آخرش هم تلیالوجی به معنای غایتگرایی یا غایت شناسی که تلوس یعنی همون غایت یا هدف. این مفاهیم یعنی افیشنت کاز و فاینال کاز غیره، چنان که قبلا هم اشاره کردم، متعلق به فلسفه ارسطویی است که تا زمان حاضر هم ادامه دارد. یعنی ما می توانیم از آنها استفاده کنیم و یک حادثه رو فهم پذیر کنیم، در قالب‌های مفهومی معقولی بریزیم و تفاهم کنیم. فیلسوفان هم اینها رو به کار میبرن. اما اون چه که گفتم بی اعتبار شده عبارت است از فاینال کاز، یعنی علت غایی. از اون علل اربعه ارسطویی امروز علت فاعلی باقی مانده است که علت فاعلی هم تحویل شده است به علت مادی یا علت سوری، اون دو علت دیگری که ارسطو هم برمیشه مرد. یعنی اون موادی و شرایط مادی که قبل از حدوث یک حادثه برقرارن. یعنی مثلا وقتی که شما میپرسید که چرا باران میبارد، این رو به کمک یک دسته مواد و شرایط مادی و طبیعی دیگری که قبل از باریدن باران حاصلند و در آسمان در فضا وجود دارند شما تبیین می کنید و هرگز هم با علت غایی، یعنی این که چرا باران می بارد، باران می بارد تا زمین سبز شود و گیاهان برویند، نه این غایت ها دیگه در کار نیست. باران بر خودش می باره، زمین هم برای خودش یک رفتاری دارد که اونم ناشی می شود از ساختار یا به قول قدیمی ترها طبیعتش. بعد در اثر تلاقی اینها اتفاقات میفته، من جمله این که گیاهی هم سبز میشود. همین باران ها به احتمال قوی قرن میلیون ها سال پیش هم میباریده، اما چون زمین بسیار داغ بوده قطره ها به زمین نرسیده تبخیر میشدن و هیچ تأثیری هم در روی زمین نمیگذاشتن. به تدریج که پوسته زمین سخت شده، سرد شده، خورده خورده گیاهان سر برآوردن، اکسیژن به فضا فرستادن و فتوسنتز صورت گرفت چنان که گفتند، و بعد هم فضا آماده شد برای اینکه حیوانات هوازی، یعنی اونها که محتاج اکسیژنن، پا به عرصه ظهور بگذارن. از اون کوچکترین و نازلترینشون تا رشد کرده ترینشون به آدمیان باشه. بنابراین اونچه که بی‌اعتبار شده و دیگه کسی دم از او نمیزند عبارت است از علت غایی. کسی امروز در شیمی در فیزیک نمیگوید که رادیوم چرا تشعشع میکند، چرا نیمه عمرش مثلا حدود 1600 ساله، برای چی، به چه منظور. این حرفا دیگه مطرح نیست و فقط میگویند که رادیوم تشعشع میکند، اونم به نحو رندوم تشعشع، یعنی ما نمیدونیم دفعه بعد، نوبت بعد، ثانیه و لحظه بعد کدام یک از اتم‌های درون رادیوم میشکافد و این اشعه آلفا یا بتا و غیره رو بیرون میفرستد. اونجا رندومنس کامل برقرار است و هیچ به اصطلاح حساب و کتابی در کار نیست. از قضا این اتم میشکافد، از قضا اتم بعد میشکافد و شکافتن اتم قبلی ظاهراً هیچ ربطی به شکافتن اتم بعدی ندارد. تعبیری که آقای رادرفورد کاشف رادیو اکتیویته می گفت که گویی که مواد رادیو اکتیو تاریخ ندارد، یعنی گذشتشون آیندهشون رو تعیین نمی کند. گویی که مواد رادیو اکتیو هر لحظه و در همون لحظه آفریده شدن و به وجود آمدن و رفتار و فعالیتی که می کنن هیچ دخلی به پیشینه آن ماده ندارن. این حرف رادرفورد در 1905 نیست، این حرف فیزیکدان هاست در همین دورانی که ما میزیم، یعنی در 2023 میلادی، 120 سال تقریبا پس از سخن آقای رادرفورد. خب این نکته مهمی است که اولا علت غایی که بیرون رفته و ثانیا علت فاعلی که اون شرایط پیشین باشه با رندومنس آمیخته است، یعنی اون شرایط پیشین هم به طور قطعی نمیگویند که بعدن چه خواهد شد، به طور احتمالی میگویند که بعدن چه خواهد شد. دست کم در پدیده رادیو اکتیویته این مسئله بسیار مشهود است و شاید اصلاً به اعتقاد کسانی از فیلسوفان و مورخان علم اصلاً پدیده رادیو اکتیویته بود که این اندیشه رندومنس رو به ذهن فیزیکدان ها انداخت. گفتم در نزد داروین این اندیشه جوانه زده بود، اما نه اونطوری که یک فیزیکدان او رو درست میفهمه یا میتواند ریاضیش هم بکنه، یعنی به شکل ریاضی در بیاره و توضیح بدهد که بر این حوادث رندوم چه قوانینی حاکم است، در این حال که رندومنس رو هم از اونها نمی ستاند. این از اوائل قرن بیستم و با کشف رادیو اکتیویته بود که بسیار بسیار کشف مهمی در عالم علم بود، هم به لحاظ عملی هم به لحاظ تئوریک. به لحاظ عملی که خب میدانیم منتهی شد به ساختن بمب‌های اتمی و هیدروژنی و غیره که اصلا چهره کره زمین و حتی روابط بین‌المللی رو بین کشورها عوض کرد، و به لحاظ تئوریک هم همین مفهوم رندومنس رو به طور جدی وارد تفکر علمی کرد، به طوری که بعد از گذشت 30 سال تقریبا 40 سال مفهوم رندومنس و این پریشانی یا پروبابیلیتی یا عدم قطعیت آنسرتنتی و امثال اینها وارد کوانتوم فیزیکس شد که تا امروز هم جریان دارد و شاید اندکی از فیزیکدان ها باشند که هنوز به یک دترمینیسم سخت یعنی هارد دترمینیسم اعتقاد داشته باشند یا به طور کلی دترمینیسم کنار نهادند، چه سافت، چه هارد، چه نرم، چه سخت، و یا اون رو به طور کامل کنار گذاشتن و یا اینکه آمدن به سراغ جناب رندومنس یا پریشانی در حوادث. اینا همه مقدماتی بود که من عرض کردم برای اینکه بدونیم ما در فضای معاصر در چه جغرافیای معرفتی زیست می کنیم. و در اطراف ما چه تحولات علمی و فلسفی پدید آمده است. بعد نظریه تکامل و رشد تکاملی جانداران رو هم در همین جا باید بفهمیم. خب حالا ما این مفاهیم رو پیش چشم داریم. عرض کردم ما کلمه بخت رو آشناییم، شانس رو آشناییم، میگیم که از اتفاقا اون روز من دوستم رو دیدم، از قضا این افتاد، فلان روز فلان کس خوش شانس، فلان کس بد شانس، خوشبخت، بدبخت. اتفاقا همین بخت یا خوش شانسی یا بد شانسی، همین مفهوم هپنینگ در انگلیسی دیدید دیگه، میس هپ یعنی اتفاق افتادن بد، یعنی توش مفهوم بخت هر چیزی که هپنینگ هست، یا فرض کنید که کسی که هپیه، هپی یعنی کسی که براش هپنینگ های خوبی رخ میده، یعنی مفهوم بخت در اینجاها نشسته است. خب با ضرورت و ضرورت منطقی، ضرورت فلسفی و طبیعی آشنا هستیم. از همه آشناتر مفهوم قانون، که خب همه ما که ذهنهامون با اندیشه های علمی جدید آشناست میدونیم، مثلا فیزیکال لا، کمیکال لا، نمیدونم فلان، قوانین فیزیک، شیمی، یعنی چی، مقدار زیادشو خوندیم، آزمودیم، در ذهن داریم، مخصوصا بعد از گالیله که قانونها شکل ریاضی به خودشون گرفتن. همونطور که گفتم گالیله میگفت که خداوند طبیعت رو به زبان ریاضی نوشته است. بنابراین ما باید دیکود کنیم، کدهای ریاضی طبیعت رو بیرون بیاوریم، حرکت رو به کمک معادلات ریاضی تبیین بکنیم. حالا چه حرکت‌های پرتابه‌ای، چه حرکت زمین به دور خورشید و چه حرکت‌های دیگر. و به این ترتیب توانستن طبیعت رو بشناسن. اما و هزار اما، یک حادثه یا بگیم یک رفتار در میان آدمیان پدید آمد که البته به قدمت تاریخی حضور آدمیان بر کره زمین بود، یا به قدمت تاریخی تمدن بشری بود، به او عبارت بود از چی؟ از پدیده قماربازی. قماربازی یک پدیده است که 100% مبتنی بر شانس است، بر چانس، بر بخت، بر اتفاق، بر تصادف. قانون ندارد، نظم ندارد. ببینید اینا خیلی خیلی مهمه. غایت هم ندارد، گرچه که قماربازها غایت دارن، هر کدوم که وارد معرکه میشن میخوان ببرن، ولی این چنین نیستش که مقصد اونها لزوماً عملی بشود و اونها به هدفشون برسن. همه به این نیت کار میکنن، اما هم بازنده داریم در بازی و هم برنده داریم. و قمار یعنی همین برد و باخت. میدونستن که یک کسی ممکنه به شانس ببرد یا به شانس ببازد. این مفاهیم از دل قماربازی ابتدا بیرون آمد، گرچه که یعنی جدیتر شد به خاطر اینکه یه عده‌ای کوشیدن بعدن که قوانین حاکم بر قمار رو، بر شانس رو کشف کنن. پاسکال فیلسوف مسیحی خداپرست و عارف یکی از کسانی بود که از قضا روی قوانین بخت و اتفاق خیلی کار کرد و گفتن که اصولاً قماربازان باعث شدن که این تئوری آف پروبابیلیتی، تئوری احتمالات پا بگیره، جان بگیره و رشد کنه و به اینجا برسد که امروز رسیده است. خب این که شانس آیا یه چیزیست که وجود داره یا وجود نداره؟ کسانی خیلی وقتا از من میپرسن شما به شانس، به اقبال عقیده داری نداری؟ به سرنوشت عقیده داری یا نداری؟ سرنوشت همون مفهوم دترمینیزمه، یعنی یه چیزی که نوشته شده و جوهرش هم خشک شده و تکلیفش نهایی شده است، یعنی قطعا رو خواهد داد. ما معمولا سرنوشت رو به این میگیم که اینجاها فاتالیتی مینامن اون رو، یعنی فیت، سرنوشت و عاقبت یک کسی یا امری از پیش معلوم و محتوم شده باشد. در مقابلش شانسه، که میگوییم که در زندگی من چنین اتفاقی افتاد، شانس آوردم که اینطوری شد، یا حتی توی فرض کنید کسی در این بریتای بخت آزمایی شرکت میکنه به قصد بردن، درسته، ولی میبرد یا میبازد، اما هیچ نمیداند که آیا میبرد یا میبازد. هیچ کس هم نمیداند، هیچ قانونی هم وجود نداره که ما با کمک او محاسبه کنیم و ببینید که کی میبرد کی میبازد. اگه چنین چیزی باشه این تقلب است در قمار بازی. و اتفاقا اینایی که میان و میرن ماشین های قمار رو در کازینوها و جاهای دیگه چک میکنن، همه برای همین میرن، برای اینکه ببینن که این ماشین 100% تصادفی عمل بکنه. اگر ببینن که به یه طرف گرایشی داره، این باید اصلاح و تعمیر بشه، کاملا باید تصادفی عمل کنه. خب بنابراین نه کسی میداند و نه دانستنیست که عاقبت این شرکت در بخت آزمایی، در قرعه کشی چه خواهد بود. و به همین دلیل این رو بهش میگن چانس لایک ایونت، یعنی یک حادثه کاملا شانسی، بختی، اللابختکی، اتفاقی. و لذا شما کمتر میتونید به نتیجه او نزدیک بشوید یا راهی پیدا کنید که اون رو به دست بیاورید. خب پس ما با این مفاهیم آشنایی داریم و گفتم که قماربازان اولین بار مسئله رو جدی کردن و مثل شراب اندازانی که پیش پاستور رفتن و گفتن که یه آفتی برای شراب ما پیدا شده و اون که شراب ما سرکه می شود و این رو مرض شراب می نامیدن، بیا و قصه رو حل کن، که جناب پاستور رفت و ماجرای میکروارگانیسم ها و اینها رو کشف کرد و مطرح کرد. در قماربازی هم قماربازان پیش پاسکال اومدن و گفتن که عالی جناب، مسئله رو برای ما حل کن، گرچه که او هیچ فرمولی نتونست به دست اونها بدهد برای اینکه برنده بشون یا بازنده بشون، اما تئوری احتمالات مبنای ریاضی به خود گرفت و بعدها هم البته فلسفه ها پدید آمد و غیره و غیره. خب حالا آیا این حرف درسته که یه حادثه کاملا شانسی تو این عالم پدید بیاد؟ یعنی ما براش هیچ علتی نتوانیم بیاندیشیم و گمان بزنیم، هیچ راهی برای پیدا کردن علل نداشته باشیم؟ به تعبیر دیگه، آیا حادثه‌ای وجود داره در این عالم یا میتواند وجود داشته باشد که 100% پیشبینی ناپذیر باشد، از هیچ طریقی نتوان نزدیک شد، راه‌ها کاملا بسته باشد و این حادثه چنان خودش رو در حصاری نگه دارد که ما در او نتوانیم نفوذ کنیم و بعد به میل خود ناگهان، گویی به میل خود البته، ناگهان از نقطه‌ای سر برآورد و ما فقط وقتی بفهمیم که از کجا سر بر می آورد که از همونجا سر بر آورد. گفتم در رادیو اکتیویته این ماجرا جدن همینطور است و بسیار اون حادثه عجیبی است که ما فقط وقتی می توانیم بفهمیم کدام اتم می شکافد که اون اتم بشکافد. تعبیری هست که در مورد قیامت در قرآن داریم که لا یجلی حال وقتها الا هو، هیچ کس نمیتواند از قبل بداند که قیامت کی است مگر همون روز قیامت، همون وقتی که رخ میده. خب این مفاهیم بر ما آشناست و من دیگه توضیح بیشتری نمیدم، یعنی مثال فراوان اندر فراوان میتوان زد. خب حالا بیایم من یه سوالی رو مطرح کنم با عزیزان که روی اون سوال کار کنیم تا همین مفاهیمی که گفتم باز روشن‌تر بشه و در دل یک سوال بنشیند و ما رو روشن‌تر بکنه. به قول آلمانیا آین فقاگه، یک سوال اینجا مطرح میکنیم. ببینید خب تاریخ بلند تکامل رو پیش چشم داریم، از روزی که زمین ظاهرا به گفته کیهانشناسان از خورشید جدا شد 4.5 میلیارد سال پیش و سیارات دیگه آمدن و منظومه شمسی تشکیل شد و زمین به صورت یک کره گداخته بسیار بسیار داغی در فضا میچرخید تا میلیون ها سال گذشت و پوسته زمین سرد شد و سخت شد و رفته رفته فضا فراهم شد برای پدید آمدن حیات. خیلی مهمه، چون تا قبل از او عناصر وجود داشتن، حالا نمیتونیم بگیم که هیچ ماده شیمیایی مرکبی وجود داشت، ولی عناصری که در دل سیاره های دیگه ستاره های دیگه ساخته شده بودن، اینها آمدند و در زمین پیداشون شد. یعنی در دل ستاره ها اقلن تا آهن این عناصری که در جدول مندلیف میابیم اینها ساخته شدند. یعنی از ایدروژن و بعد 4 تا ایدروژن که تبدیل به هلیوم شد و 3 تا هلیوم که تبدیل به کربن شد و الی آخر اینا تشکیل شدن و آمدن به کره زمین. سال که چه عرض کنم، قرنها و صدها میلیون سال طول کشید تا این پوسته زمین آماده شد برای در آغوش گرفتن حیات. تکامل جانداران رو ما معمولاً باید، یعنی حتما باید پس از تشکیل دی ان ای مطرح کنیم، چون تا پیش از او هنوز جانی و حیاتی در کار نیست. اونچه که هست تفاعلات شیمیایی است، واکنش های شیمیایی است و خود اونجا یک عرصه بسیار تاریکی است که این تفاعلات کور شیمیایی، کورم که در اینجا میگیم باز توجه کنید یعنی بی هدف و بی غایت، برخوردهای کور مواد شیمیایی در اون فضاهای ناشناخته اون روزگار چگونه منتهی شد به ساخته شدن پروتئین ها و از همه مهمتر نوکلئوتید ها و نهایتا دی ان ای. بعد از دی ان ای هست که خاصیت به اصطلاح رپلیکیشن داره، یعنی میتونه از روی خودش یکی دیگر هم بسازه. این دوپلیکیشن، این صفت که باز آفرینی خیشتن، این از دی ان ای شروع شد و تا قبل از او ما چنین خاصیتی رو در مولکول های شیمیایی نداریم. لذا در واقع حیات با پدید آمدن دی ان ای است و این دی ان ای که باید در دل سلول های قشردار قرار بگیره و بعد اینا تولید مثل بکنن و هزار هزار خاصیت های دیگه داشته باشن تا قدم به قدم بالاتر بیان و پیچیده تر بشن تا برسن به موجوداتی پرسلولی و پر اندام ها و تا به آدمیان. بنابراین تکامل جانداران از دوران دی ان ای به بعد است، تاریخش رو هم ما نمیداریم. اینجا هم بد نیست من نکته رو اشاره بکنم، فکر میکنم یه بارم به اشاره کردم، در 1952-53 بود که یک کیمیست آمریکایی به نام آقای استانلی میلر، ایشان به دنبال تئوری هایی که الکساندر اوپارین در روسیه در شوروی سابق مطرح کرده بود، دست به یک آزمایش بسیار مهم میزد. این آزمایش عبارت بود از اینکه آمد و فضای اولیه کره زمین رو مطابق تئوری های اون روز بازسازی کرد. خب تئوری های اوپارین میگفت که به احتمال قوی در جو و فضای اولیه متان وجود داشته، CH4 و آمونیاک NH3 و ایدروژن یا آب اینها وجود داشته و بعد در اثر برخوردها و سائقه هایی که دائما زمین رو در خود در می پیچیده، یک مواد شیمیایی که اولین آنها اسیدهای آمینه بودند تشکیل شدند. آقای استنلی میلر در آزمایشگاه خودش در دانشگاه شیکاگو همراه با یکی از شاگردان خودش این کار رو کرد، یعنی آمد و به طور مصنوعی در یک حباب بزرگ آب ریخت و گاز متان گذاشت و گاز آمونیاک گذاشت و بعد دو سر این حباب رو به دو تا به اصطلاح الکترود بزرگ قرار داد و یک دیسچارج الکتریکی، تخلیه الکتریکی قوی در این بالون، در این حباب ایجاد کرد و با کمال تعجب بعد از پایان آزمایش دید که 3 اسید آمینه پدید آمدن، از ساده ترین نشون که گلایسین باشه به اصطلاح مونو آمینو استیک اسید و بعد یک کمی پیچیده تر و جالب تر این استش که سالها بعد، شاید فکر می کنم تو قرن 21 2007 اون وقتا بود که رفتن و دوباره همون لوله هایی رو که او آزمایش ها رو در اونجا انجام داده بود و همون شیشه هایی رو که مواد رو در اون ریخته بود 2 آزمایش کردن، دیدن که او خودش به درستی در نیافته، به جای 3 اسید آمینه تشکیل شدن، تقریبا اسید آمینه هایی که در بدن جانداران هست 23 نوع اسید آمینه پدید آمدند. و شما همه میدونید که اسید های آمینه به اصطلاح بیلدینگ بلاک ها، خشت های اولیه پروتئین ها هستند و این پروتئین ها رو تونست از این طریق توضیح بدهد که چگونه جمع آمدن اسید های آمینه میتونن پروتئین بسازن، که این پروتئین ها در واقع یکی از پیچرفته ترین انواعش همین نوکلئوتیدها هستند و اسید و دی ان ای. البته بازهای آمینه، یعنی اونایی که توی دی ان ای و اینها به کار میرن مثل گوانین و اینا اونجاها پدید نیامدن. بعدن یه عده دیگری با آزمایش های دیگری که خصوصا اسید سیانیدریک رو تزریق کردن به این مجموعه، توانستن که بازهای آمینه رو هم پدید بیارن. ببینید اینا تمام تحت قوانین بی‌رحم و خوش و بی قایت و بی هدف فیزیک و شیمی بود و رندومنس هم در کار نبود، انتخاب اسلحه هم در کار نبود، هیچ این بحثا در میان نبود. یعنی صرفا فضای اون روز کره زمین که مطابق حدس هایی که این دانشمندان زدن که دائما در تغییره، برای اینکه وقتی که استنلی میلر آزمایششو میکرد فرض اکسیژن در فضا رو نداشت، امروزه یه عده میگن که اکسیژن هم بوده، بنابراین تکون اسیدهای آمینه به این راحتی که او میپنداشته امکان پذیر نبوده، چون اکسیژن به سرعت اون اسیدها رو اکسیده میکرده و از بین میبرده، لذا فکر دیگری باید کرد. حالا علی‌ای حال در این که حتی من دیدم بعضی از مؤمنان ایرادای شیمیایی زیادی گرفتن به آزمایش استنلی میلر، اینا گمان کردن که اگر یک کسی بیا توضیح بده که چگونه مولکول‌های اولیه حیاتی یعنی پروتئین‌ها مثلا پدید آمدن، این نقض قدرت الهی می‌شود. خب اینطور نیست. بالاخره هر طوری باشه باید یک حوادثی، عواملی، نیروهای، قوانینی در کار باشن تا این مواد اولیه رو بسازن. علی ای حال ما حرفمون این است که تا قبل از او قوانین فیزیک و شیمی مطرح بوده و تا رسیدیم به کجا؟ به تکون و تشکیل دی ان ای. بسیار عالی، که اون خاصیت یونیک رو دارد که از روی خود میتونه نسخه برداری کنه و بازم بسازه و این چنین در واقع کاروان حیات به راه بیفته، که این خودش یک خاصیت اصلا معجزاساییست. همون بود که فیلسوفی مثل آنتونی فلورو پس از یک عمر الهاد خداگرا و خداشناسش کرد و گفت من دیگه نمیتونم این رو به تصادف نسبت بدهم. خب حالا سوال این است، سوالی که میخواستم مطرح کنم، فرض کنید که ما به عقب برگردیم، یعنی این تاریخ تکامل چند میلیون ساله جانداران رو بپیماییم، به پس برویم تا به روز اول. روز اول هم این روزی که دی ان ای تشکیل شده است، به قبل از او هم کاری نداریم. حالا دی ان ای رو ما در دل طبیعت رها کرده ایم و فرض کنیم اون پریموردیال سوپ، اون آبگوشت های اولی هم وجود دارن یا ندارن و دست طبیعت در کار است برای اینکه این مواد رو بپروراند و رفته رفته حیات از دل این مواد اولیه بیجان پدید بیان و بعدن هم مطابق اونچه که جناب داروین گفته است قافله تکامل به راه بیفتد. از طریق چی؟ از طریق راندوم وریشن و نچرال سلکشن. سوال این استش که آیا اگر ما برگردیم و دی ان ای های اولیه رو داشته باشیم، آیا این مسیر همونطور طی خواهد شد که اکنون شده است و ناگزیر به همین جا خواهد رسید که اکنون رسیده است، یا اینکه نه، ممکن است که در عین داشتن همون مواد اولیه مسیر تکامل جانداران کامل متفاوت شود، به انسان منتهی نشود، به چهار پایان منتهی نشود، ممکن است که اصلا بسوزد، همه چیز از بین برود، یا یه جانوران عجیب و غریبی سر از طبیعت درآورند که هیچ شباهتی با موجودات امروزینی که ما در طبیعت میشناسیم نداشته باشه. ببینید، اگر شما یک دترمینیست باشید، یعنی قائل به علیت سخت باشید و معتقد باشید که هر حادثه پیشین به طور حتمی و لا یتغیر و لا یتخلف حادثه بعدی رو تولید میکنن، به طوری که امکان هیچ تخلفی نیست، اگر الف هست حتما به ب منتهی میشه، اگه ب هست به جیم منتهی میشه و هاکذا و هلم مجرن، خیلی خب، معنیش این میشه که یک راه بیشتر وجود ندارد و اون که از اون شرایط اولیه همراه با شرایط جوی ما نهایتاً به همین جا میرسیم که رسیده ایم، حتی نه یک ذره پس نه یک ذره پیش، دقیقاً به همین جا میرسیم که امروز رسیده ایم. اما و هزار اما، اگر قائل به نظریه تکامل جانداران باشیم، این اونطوری که امروز میگوین نظریه داروین، میگن نه خیر اینطور نیست، ما یه عنصری داریم به نام عنصر رندومنس، عنصر رندوم میوتیشنز. خب این رندوم میوتیشن ها، یعنی این جهش های اتفاقی، اصلا معناشون همین استش که ما صد گونه تاریخ جانداران میتوانیم داشته باشیم و میتوانستیم داشته باشیم. فعلا بازم علل اتفاق این شده است که شده است، می توانست چیز دیگری بشود، می توانست صدها چیز دیگری بشود، برای اینکه رندوم میوتیشن که اندازه و حساب و سقف نداره، دقیقاً رندوم نسنی از قضا جهش ها این چنین پیش آمده اند و کار رو به اینجا کشنده اند. ما اگر تاریخ جانداران رو از نو شروع کنیم، از قضا ممکن است به راه دیگری برود. این از قضاها دو تا معنا داره، یکی این که غایتی و هدفی در کار نیست، دوم این که علتهاش رندومن، یعنی اونا هم به تصادف پدید میان. اگر این دی ان ای ها جور دیگری جهش میکردن، اون هم اتفاقا نه به دلیل اینکه هدفی دارند یا فکر آیندن که چه بشود و به کجا منتهی شود، نه، اینها این دی ان ای ها همطور جهش بی حساب و بی کتاب میکنن، اتفاقی، رندوم، تصادفی، الا بختکی، هر چی که میخواید بگید، و به اینجا میرسن. ببینید، این سوال رو من در مورد تاریخ طبیعی جانداران میکنم، در مورد تاریخ انسان ها حکایت چیز دیگری است که غایت مشکل است، یعنی چون در اونجا عنصر ویل، عنصر اراده در میان میاد، عنصر انتخاب انسانی در میان میاد، اگر کسی از ما بپرسد که اگر تاریخ بشر از نو آغاز شود، یعنی خداوند این تاریخ رو که تا کنون بوده پاک کنه و از میان برداره، نابود کنه، آدمیانی با همین ساختاری که ما داریم، یعنی داشته اند ابتدا، با همون ساختار بیافرینند، آیا تاریخ بشر همچنین خواهد بود که بوده؟ یعنی دقیقاً کپی و نسخه برداری خواهد شد، تکرار خواهد شد، آدمیان میان و باز همین کارا رو میکنن که کردن، یا اینکه نه، کاملاً امکان داره تاریخ دیگری روی زمین پدید بیاد، یک تومار دیگری باز بشود و ما شاهد یه تاریخ انسانی به کلی متفاوتی بشه. معمولاً به اینجا که میرسه، حتی فیلسوفانی که قائل به علیتن میگویند که نه، چون که عنصر اراده و انتخاب وجود داره، ممکنه آدمیان انتخاب های دیگری بکنن، اراده های دیگری بکنن، ممکنه یک کسی پدید بیاد به جای اینکه اهل جنگ باشه اهل صلح باشه مثلا، و به جای اینکه دنبال توسعه و کشورگیری باشد قناعت بکند به اونچه که خودش داره. ممکنه اصلا تعلیم و تربیت به نحو دیگری سر برآورد و آدمیان کشفهای دیگری در طبیعت بکنند و اساسا زندگی رو بر اساس دیگری بنهند. خب تاریخ آدمیان رو میتوان گمان زد دست کم و کاملا قابل تصور است که شکل دیگری پیدا کند و آدمیان جامعه دیگری، سیاست دیگری، حتی علم دیگری، اخلاق دیگری داشته باشد. میتوان چنین اندیشید. اما در باب طبیعت آیا میشه این حرف رو زد؟ تا قبل از پیدایش مفهوم تصادف و رندومنس نه، اینو نمیگفتن. یعنی حتی خود فیزیکدان ها و شیمیدان ها اینو نمیگفتن. شما شنیدید لاپلاسیان یونیورس، جهان لاپلاسی. جهان لاپلاسی چی بود؟ لاپلاس که فیزیکدان بسیار مهم و مشهور قرن 18 فرانسه بود و کتاب مهم خودش رو سیستم آف یونیورس رو نوشت و به ناپلئون هم هدیه کرد. او یه جمله مشهوری داره که اون جمله رو همیشه نماد این تفکر دترمینیزم سخت میگیرن و نماد تقابل میان اندیشه پیشین فیزیکدانها و اندیشه کنونیشون. آقای لاپلاس میگفت که اگر ما تمام شرایط تمام ذرات کنونی عالم رو بدانیم، تمام دونه دونه اتم ها و مولکول ها رو بدونیم، ما بدون شک میتوانیم بگیم که لحظه بعد این اتم ها و مولکول ها در چه حالتی هستند، روز بعد، سال بعد، کاملا میتونیم از امروز محاسبه کنیم که پس فردا چه خواهد شد، به شرط اینکه تمام اون چرا که راجع به ذرات عالم باید بدانیم بدانیم. اونجا خب البته این شرط مثلا محقق نمی شود و نمیتونیم این کار رو بکنیم، لذا نسبت به آینده جهل داریم. اما این جهل به معنای نیستش که آینده به تصادف پدید میاد. نه، آینده قطعا امروز تکلیفش معین شده است بدون تردید. آینده طبیعت رو میگم، به جهان انسانی فعلا کاری نداشته باشید. قطعا امروز تکلیف فردا معلومه و تکلیف پس فردا از همه آلانه از امروز، بلکه از صدها میلیونها سال پیش طبیعت در هر شکلی که بوده و هر قوامی که داشته تعیین کرده است که امروز کجا باشه. یعنی از همون روز اول نطفه پدید آمدن دریاها، نطفه پدید آمدن کوه ها، نطفه پدید آمدن جانوران، گیاهان، همه اینها ریخته شده بوده و همه اینها یکی پس از دیگری با قطعیت لایتخلفی پدید آمدن و به پیش خواهند رفت. خب این همون حرفی بودش که فیزیک قرن بیستم در واقع در مقابلش ایستاد. گفت نخیر، ما حتی اگر به فرض بتوانیم وضعیت کنونی تمام ذرات عالم رو بدانیم، چون طبیعت قماربازی می کند. آخه نیوتن، ببخشید، آینشتاین در مقابل این فیزیکدان ها گفت، گفت خداوند در طبیعت تاس نمی اندازد. یعنی زبان سکولارش میشه که طبیعت قماربازی نمی کند، بناش بر شانس نیست، بلکه به دفع دترمینیستیک و خیلی سفت و محکم عمل می کند و هیچ ذره ای رو به شانس نمی سپارد. همه چیز تعیین شده و قاعده مند است. فیزیکدان امروز میگه اتفاقا طبیعت قمار میکنه. این حرف رو داروین تو عالم جانداران میزد. امروز تو همه عالم این حرف رو میزنن که طبیعت قمار میکنه. یعنی همه حوادث چنسلایکن. همه چیز احتمالی است. اینی که بنده پیش شما الکترون نشستم و سخن میگم مطابق یونیورس لاپلاسی از پیش معین شده بود، ولی مطابق نظریه فیزیک جدید نخیر، اینم یکی از اون حوادث قمار آسای طبیعت است. البته حالا چون باز پای بنده و شما در میانه یعنی عالم انسانی، این مثال مثال 100% منطبق بر موردی نیست، ولی فرض کنید بادی که همین الان داره میاد، هوای گرمی که امروز مثلا 80 و چند درجه است اینجا در کالیفرنیا و در منطقه ما، این از نظر جناب لاپلاس تکلیفش صدها میلیون سال پیش معین شده بود که حوادث چنان سیر خواهند کرد که امروز منتهی می شود به هوای 80 و چند درجه فارنهایت در این نقطه از کره زمین. ولی این درست همون چیزیست که فیزیکدانهای جدید اون رو بر نمی تابند. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه می گویند که ما در عالم فیزیک کوانتیک می بینیم که ماجرا این چنین نیست و حالت کنونی ذرات به ما نمیتونه بگه که بعداً چه خواهد شد. اگرم بگوید چی، با احتمال میگوید، نه با قطعیت. میگه 5%، 50%، 75% احتمالاً فردا این چنین خواهد شد. دقیقاً همین وضعی که هواشناسی داره. هواشناسی رو میبینید که هیچ وقت به شما قطعیتی رو بیان نمیکنه. این در واقع شرح حال و وصف حال همه طبیعت است. یعنی همه حرفای فیزیکدان ها و شیمیدان ها مثل هواشناسا شده است. و اگر بخواید قطعی قطعی سخن بگید، باید به راه آقای ملا نصرالدین برید که میگفت من و همسرم روی هم یک منجم کاملیم. من میگم فردا بارون میاد، ایشون میگه فردا بارون نمیاد و قطعا یکی از این دوتا خواهد شد. اگر بخواید از قطعیت سخن بگید، میرسید به این حرفای خنددار و الا همه حرفاتون دیگه احتمالی خواهد بود، در حالی که جناب لاپلاس این رو نمی گفت و می گفت جهان در سلطه قوانین بسیار محکم نقض ناپذیری است. این قوانین هم قوانین علی و معلولی هست، یعنی معین کننده اینی که کدام علت قطعا به کدام معلول منتهی خواهد شد و اینها مجالی برای شانس و اتفاق باقی نمیگذارن و همونطور که گفتم تکلیف امروز جهان در ازل معین شده است. در ازل معین شده است که امروز چه اتفاقی بیفته. این حرف البته گاهی ممکنه به نظر بعضی سنگین بیاد، اما کسانی که قائل به علیتن و مخصوصا هارد دترمینیزم همین رو میگن، همیشه همین رو میگفتن. ارسطو همین رو میگفت، نمیدونم ابن سینا همین رو میگفت، ملا صدرا همین رو میگفت، ابن رشد همین رو میگفت، توماس آکویناس همین رو میگفت، حتی نیوتن در عالم علم همین رو میگفت. فقط نیوتن قائل به خدا بود، میگفت خدا ممکنه دخالت کنه در طبیعت. لاپلاس اون رو هم قبول نداشت. همین که میگن دیگه، وقتی که اون کتابش رو برد پیش ناپلئون، ناپلئون گفت من در کتاب تو راجع به سیستم کیهانی نقش خدا و دست خدا رو نمیبینم. گفت من حاجتی به اون تئوری ندارم، تئوری یعنی خدا، من حاجتی به فرضیه خدا ندارم، من با همین قوانین طبیعی فیزیکی نجومی همه چیز رو پیش بینی میکنم و تبیین میکنم. خب ملاحظه کنید ما در اینجا در واقع ظاهرا در یک چند راهی قرار داریم. این چند راهی این است که طبیعت یا بگیم علم طبیعت ظاهراً داره به علم انسانی نزدیک میشه، یعنی اونچه که ما قبلاً در عالم انسانی اراده مینامیدیم و تصرف مینامیدیم، اراده آزاد و انتخاب مینامیدیم و به همین دلیل رفتار آدمیان رو غیر قابل پیشبینی قطعی می دانستیم، قابل پیشبینی احتمالی می دانستیم و به همین سبب هم می گفتیم که اگر تاریخ آدمیان تکرار شود لزوماً به راهی نخواهد رفت که اکنون رفته است، ممکنه ما کاملاً یه تاریخ دیگری داشته باشیم. این رو می پذیرفتیم. اما در طبیعت تحت سلطه اندیشه علیت سخت معتقد بودیم یا بودن فیلسوفان که طبیعت تکلیفش، تکلیف حوادث امروزینش از ازل معین شده است. همون ذرات در هر حالتی که بودن با قوانینی که بر آنها حاکم بود ناچار به همینجا ختم می‌شدند که شدند و هیچ راه دیگری هم وجود نداشت. در مقابل طبیعت یک راه بیشتر وجود ندارد و اون علیت است، علیت سخت، و این که گذشته 100% حاکم بر آینده است. هیچ مجالی برای آینده نمیگذاره که راهش رو کج کنه و به سوی دیگری بره. خب اما در اینجا دو تا اتفاق افتاد. یک اتفاق در عالم جانداران افتاد، در تئوری، نه در عالم جان، در تئوری مربوط به عالم جانداران افتاد، که عبارت بود از این که گفتن نه ما یه میوتیشن هایی داریم. یک میوتیشن البته تعبیراتی بود که بعداً در نئو داروینیسم پدید آمد. در زمان داروین شما میدونید حتی سلول کشف نشده بود، دی ان ای و غیره و اینا که اصلاً مطرح نبود، و داروین جانداران رو به صورت یک ارگان‌های بزرگ میدید. امروز است که ما رفته ایم، یعنی بیولوژیست‌ها رفتن تو دل این ارگان‌های زنده و دل سلول ها و دی ان ای ها و غیره و اینا، و اونجا هاست که بحث از میوتیشن تو دی ان ای ها رخ میدهد و اونم در واقع تفسیر شیمیایی داره. یعنی مثلا در یک پروتئینی، در چیزی، به جای اینکه این باز چیز بنشیند یک باز دیگری مینشیند، یک باز آمینه بنشیند، باز آمینه دیگه مینشیند، بعد سرنوشت کل اون پروتئین و بعد آنزیم هایی که ساخته خواهند شد و همه اینا عوض خواهد شد و آدمی یا اون جانور کاملا خواص دیگری پیدا خواهد کرد و یا اصلا انشعاباتی رو خواهد داد و از دل یه نسل ناگهان نسل های تازهی پدید خواهند آمد. باری در تئوری های بیولوژی گفته شد یه چیزی که از جنس عنصر رندومنس پدید میاد. من مایلم اینجا شما به این رندومنس خوب توجه بکنید. رندومنس به معنای بی‌غایت بودن است، نه بی علت بودن. رندومنس به معنای این استش که علت قایی، یعنی هدفگیری در کار نیست، نه اینکه عوامل مقدم بر او وجود ندارد. اصولا در تصادف، وقتی که در روزگار حاضر کلمه تصادف به کار میبرن، به معنای بی‌غایت است. یعنی میخوان بگن که حسابی نشده، پری پلند نیست و هدف گیری نشده است، برنامه ریزی نشده، به قول عربا مبربج نیست. عربا برنامه ما رو فارسی رو کردن برنامج و بعد از روش یک اسم مفعولی ساختن به نام مبرمج، یعنی برنامه ریزی شده. مبرمج نیست، پلند نیست، پری پلند نیست، و به این معنا، نه اینکه بی خود و بی جهت رخ داده، یعنی علت فاعلی و مقدم بر خود نداشته. این یه چیزی بودش که پدید آمد در عالم تئوری های جانداران. بعد در فیزیک همین تعمیم به کل طبیعت داده شد، همین تعمیم به کل طبیعت داده شد و گفته شد که ما همه عالم مثل عالم جانداران میمونه، همه عالم مثل عالم قماربازان میمونه، به این معنا که حوادث پیشین به نحو 100% معین نمی کنن که حوادث پسین چه خواهند بود. به نحو احتمالی بله معین می کنن. یعنی خود احتمالات هم قانون داره، خود رندومنس هم قانون داره، اما قوانینشون دترمینیستی که محض نیستن، بلکه چی هن؟ احتمالی هن، یعنی درصدی هن. و لذا ببینید حتی ما در عالم رندومنس هم قانون داریم، ما در احتمالات هم قانون داریم، ما یعنی یه نظمی انیوی حاکمه در این جاها، ولی نه نظم دترمینیستی. این همون چیزیست که بعضی اون رو سافت دترمینیزم خواندن، یعنی دترمینیزم نرم، یعنی نه اون سفت و سخت که اگر بخوام من باز مثالی براتون بزنم، در دترمینیزم سخت اینجوری گفته می شود، می گویند که اگر دو تا علت مشابه داشته باشیم حتما دو تا معلول مشابه خواهند داشت، برای اینکه غیر از این نمیتونه باشه دیگه. یعنی اگر شما بگید که آتش آب رو به جوش میاره، خب آتش این بار آب رو به جوش میاره، مشابه این آتش دیگری باشه، خب بازم جوش آمدن دیگری خواهد بود الی آخر، اصلا تمام کارهای علمی ما رو همینه. ولی در دترمینیسم نرم میگویند که دو تا علت مشابه ممکنه دو تا معلول غیر مشابه داشته باشه. یعنی اینکه امروز هوا اینجا اینطوریه، به دنبال هوای امروزی فردا هوا شکل و سامان خاصی خواهد داشت. اما همین وضعیت هوا که اینجا هست اگر جای دیگه باشه فرداش ممکن نیست شبیه اینجا باشه، یعنی ضروری نیست، نه اینکه ممکن نیست، ضروری نیست که شبیه اینجا باشه. از دو تا علت مشابه لزوماً دو معلول مشابه پدید نمی آیند. خب چرا پدید نمی آیند؟ برای اینکه یه عنصری به نام بخت یا رندومنس اینجاها دخالت میکنه و این باعث میشود که ما هیچ اطمینان نداشته باشیم، اطمینان قطعی به اینکه فردای عالم چگونه است. تو عالم انسانی که خیلی مشهود این مطلب، یعنی هیچ کی نمیدونه فردا تو سیاست چه خواهد شد، جنگی میشه، صلحی میشه، نزاع میشه، نمیدونم مالیات ها کم میشه، زیاد میشه و آدمیان چه تصمیمات رو خواهند گرفت در بیزنس مثلا، کی میبره کی میبازه. ولی عالم طبیعت هم رفته رفته نزدیک به عالم انسانی شده است از دید فیزیکدان ها، مخصوصا هم در چی؟ در مایکروفیزیکس، یعنی در اتمیک و سب اتمیک فیزیکس. اونجاها این رندومنس و این پریشانی و این بیقاعدگی و این پیشبینی ناپذیری مطلق رخت بربسته، پیشبینی پذیری ها هم به صورت نسبی و ناقص در آمده است و قانون هم قانون نسبی و ناقصی شده است و لذا کل عالم گویی که در تصادف و رندومنس و بیقایتی در پیچیده شده است. حالا بحث امروز ما دیگه نمیتواند ادامه پیدا کند. من امیدوارم که پاره ای از این مفاهیم اولیه روشن شده باشد که به اصطلاح ما احتمال داریم، این نکته رو همینجا بگم و سخنم رو به پایان ببرم، احتمال مال وقتی است که، یعنی شانس به اصطلاح مال وقتی است که یک حادثه کم احتمال رخ بدهد. یعنی مثلا اینکه من در فلان بازی در فلان قرعه کشی برنده بشم احتمالش خیلی کمه، ولی از قضا من میارم و میبرم، اینو ما بهش میگیم شانس آوردن. پس ببینید شانس مال وقتی است که احتمال وقوع یک حادثه کم باشه و وقتی که رخ داد میگیم که شانس من بود. البته بد شانسی هم داریم. خب شانس خوب و شانس بد دیگه سابجکتیوه، یعنی اینکه آیا موافق طبع من و مطلوب من بوده یا نبوده. به تعبیر دیگه یک دسته اقترانات میمون داریم که منتهی میشود به نتیجه های خوب، از نظر شما این میشه شانس خوب. یک دسته اقترانات نامیمون داریم که منتهی می شود به حادثه ای که برای شما نامطلوب و نامطبوع، بنابراین شانس بد نامیده می شود، خوشبختی و بدبختی نامیده می شود. اون اقترانات میمون و نامیمون چی هن؟ رندومن، بی هدفن. یعنی این اقترانات چنان نبوده که قصد داشته باشن شما رو برنده کنن یا قصد داشته باشن شما رو بازنده کنن. از قضا یک دسته حوادث جمع شدن که از قضا نتیجه شون اون چیزی شده است که شما پسندیدید و میخواستید، این میشه خوشبختی. از قضا یک دسته حوادث جمع شدن، مقترن شدن که به جایی منتهی شدن که شما نمیپسندید و اونجا رو میگیم بخت بد یا بدشانسی. خب حالا از قضا این حوادث با هم جمع شدن که به نتایج خوب یا بد منتهی شد، این از قضا در اینجا یعنی چی؟ یعنی اینها قصدی و غایتی نداشتند. آیا قصدی و غایتی نداشتند؟ علت هم نداشتند، یعنی پیش از اینها حوادثی نبود که اینها رو کنار هم بنشاند. اینجاست که اون سخن خیلی مهم پیش میاد که بعضی ها میگوین که نخیر، علت هایی که 100% اینا رو کنار هم بنشانن پیشتر از این وجود نداشت. ولی بعضی ها میگن نه خیر، علت هایی بود که اینها رو کنار هم نشاند. این معنای شانسه، اما در رندومنس، ما در رندومنس بحث میکنیم که شانس معناش این میشه حادثه ای که احتمال وقوعش کمه، اگر رخ بدهد میگیم شانس بود، اما رندومنس وقتی است که غایتی در کار نیست، یعنی میگیم که به طور تصادفی این چیزها کنار هم نشستند. و حالا شما میبینید که بین رندومنس و احتمال یا شانس میبینید که چه رابطه وسیقی هست. این دوتا به هم دیگه راه میدهند و جا میدهند. خب من امیدوارم که شما رو گیج نکرده باشم، دست کم درکی که از این تعبیراتی مثل شانس و مثل بخت و مثل ضرورت و مثل اتفاق و رندومنس و اینا دارید قدری دقیق تر شده باشه. همه اینها رو ما گفتیم برای اینکه بعداً ما میخوایم در عالم جانداران همینا رو تطبیق کنیم و واقعا ببینیم که در اونجا میتونیم دم از غایت بزنیم. آیا این رندومنس واقعا نافی غایت است و جهتگیری و سوگیری در عالم جانداران نبوده است، تا برسیم به اون نکته بعدی خودمون که بگیم که طبیعت رو میتوان غایت دار محسوب کرد، اما اون چه که مانع از قبول این رأی شده است این بود است که عده‌ای فکر می‌کردن غایت‌داری به معنای تحمیل غایت از بیرون بر طبیعت است، در حالی که نه، غایت‌داری می‌تواند سر خود باشد و خود طبیعت واجد این صفت باشه، به طوری که تبیین عالم جانداران بدون وارد کردن عنصر غایت ناممکن است. این رو انشالله برای نوبت بعد می سپاریم. پس دترمینیزم و هارد و سافت و اینا یادتون باشه، انشالله بعدها اینا رو موقعی به کار بگیریم و از اینها استفاده کنیم. این جعبه ابزار فعلا در اختیار شما باشه. و سلام علیکم.
با سلام و درود. ببخش سوال من ممکنه حالا نمیدونم ناشیانه باشه یا خام باشه، به هر حال سوال دیگه به ذهنم میرسه و اون این هست که خب فیزیک جدید دیگه قائل بون دترمینیسم سخت نیست، همون رندومنس رو مطرح میکنه. من سوالم این هست که میشه یه نگاه دیگه ای هم داشت به قضیه، و اون این هست که در فیزیک جدید اصلی همچنان قائل باشیم به همون دترمینیسم سخت، ولی به جای این که بگیم تصادف بگیم که نمیدانیم. یعنی اون دترمینیسم سخت وجود داره، قوانینی وجود داره، این قوانین رو نمیشناسیم، نمیدونیم، یا در توانمون نیست، نبوده است که به اون قوانین دست پیدا بکنیم، چون نفهمیده ایم اون قوانین رو، نیایم و تغییر موضع بدیم بریم به سراغ رندوم نیست، همچنان قائل باشیم به همون دترمینیسم ولی بگیم خب الان نمیدونیم فقط.
بله، خب سوالتون به اصطلاح منعقد شد، متوجه شدم. ببینید این در بله. نزاعی است بین فیزیکدان‌ها دیگه، میدونید که دو تا تفسیر از کوانتوم فیزیک، یکی تفسیر کوپنهاگی و یکی هم غیر کوپنهاگی، که اینا در حقیقت نزاعشون و نقطه اختلافشون همینجا بود که آیا ما تفسیر این پدیده‌های که پدیده‌های نوری، پدیده‌های الکترونی، اینا که خب در فیزیک پیش آمد و نمیتوانست تفسیر دترمینیستی که مطلق داشته باشه، ما اینا رو چه کار بکنیم؟ همطور که گفتم آینشتاین این طرف ایستاده بود و میگفت که خداوند در طبیعت تاس نمیاندازد، یعنی الله بختگی نیست و اینا حتما قوانینی داره که ما نسبت به اونها جاهلیم، اینا رو نمیدونیم. طرف مقابل اون تفسیرش امروز غالب شده و بیشتر فیزیکدان‌ها فعلا به او اعتقاد دارن، این بود که نه، این مسئله از جهل ما نیست، بلکه خود واقعیت طبیعت است. اینکه گذشتگان اتفاق رو معلول جهل میدونستان، این یه حرف خیلی شایع و رایجی بود. مرحوم ملا هادی سبزواری در کتاب منظومه خودش میگه یقول الاتفاق جاهل السبب، کسی که جاهل به سبب سخن از اتفاق میگوید، میگه این حادثه اتفاقا رخ داد، اون تصادفا رخ داد، برای اینکه نمیدونه چرا رخ داد. این ندانش، ندانستن خودش رو نامش رو میذاره اتفاق، میگه اتفاقا اینطوری شد. من رفته بودم توی بازاری، مثال است که ارسطو میزنه، ابن سینا میزنه و بعد ملا صدر، همشون از همین مثال. رفته بودم بازار برای خرید فلان، از قضا اتفاقا فلان دوستم رو دیدم. خب من نرفته بودم که دوستم رو ببینم، من به کار دیگری رفته بودم، او هم نیامده بود بازار منو ببینه، اونم به دنبال کار دیگری آمده بود، ولی اتفاقا ما هم دیگر رو دیدیم. این اتفاقا یعنی چی؟ یه معناش اینه که غایتی در کار نبوده، یعنی قصد من دیدن او نبوده، قصد او هم دیدن من نبوده. این نکته اول. دوم این که ما به عللش جاهلیم، یعنی یه عللی او رو کشونده به بازار، یه عللی هم ما رو کشونده به بازار و درست ما رو روبروی هم قرار داده، انداخته توی یه جاده‌ای که به هم برخورد بکنیم. توجه میکنید ما اتفاقا این کلمه تصادف رو که ما بیشتر در مورد تصادف‌های رانندگی به کار میبریم خیلی جالبه، اینجا هم همین رود اکسیدنت، کلمه اکسیدنت به کار میبریم. این اکسیدنت دقیقا معنای بی‌غایتی است، یعنی من راننده که نمیخواستم به ماشین دیگه بکوبم، او هم که نمیخواست به ماشین من بکوبه، باید این نبودم، علت بوده. بالاخره نحوه رانندگی من، سرعتی که داشتم، لابد پیچ جاده، لابد این اون، او هم همینطور ما رو به هم رسونده و این ناچار شده است اینکه این دوتا ماشین در اون نقطه به هم بکوبن. و حتی دقیقاً میزان این که چه چیزی بشکنه، چه چیزی له بشه، جان چه کسی از دست بره، نره دست و پای کی بشکنه نشکنه، همه اینها رو شما میتونید با علل پیشین توضیح بدید، ولی هیچ کدوم اینا غایتی نبوده، مقصدی نبوده که دست و پای این آقا بشکنه یا اون یکی میون جاده بی جان بیفته و امثال اینا. جناب آینشتاین میگفتش که نمیگفت خدا در طبیعت غایت داره، بیغایتی رو همه قبول داشتن، میگفت این حوادث علت دارن، یعنی افیشنت کاز دارن، فاینال کاز رو همه گذاشتن کنار، چه در بیولوژی چه در فیزیک. ولی در بیولوژی افیشنت کاز رو رندومش کردن، در فیزیک هم رفته رفته رندوم کردن و منتها گفتم اینجا دو گروه شدن دیگه. اما گروهی که اکنون غالبه و زمام امر رو در دست داره و کاملا این مسئله رو متماتیزه کرده و پدیده هایی رو معرفی میکنه که این پدیده ها جز با رندومنس قابل طبیعی نیستن، معتقدن که نخیر، هیدن ویریبلز، یعنی متغیرهای مخفی نداریم. این همون تعبیر آینشتاین بود که متغیرهای مخفی داریم، نداریم و قصه همینیست که هست و بنابراین ما طبیعت رو باید تحت حکومت رندومنس یا به تعبیری که من گفتم طبیعت رو باید قمارباز بشمونیم. من البته تعبیر بهتری دارم و اون که اون چه که اینها قمارباز مینامن همونیست که ما اختیار مینامیم. بنابراین طبیعت رو اگر تحت حکومت رندومنس یا آمیخته به رندومنس بدانیم، در واقع مثل اراده در آدمیان میتونه، ظاهر اراده در ماها رندومه، یعنی من یه روز این رو میخوام، یه روزی نمیخوام، یه روز اینجا میرم، یه روز اونجا نمیرم و حتی خودم هم نمیدونم فردا میخوام چیکار بکنم، چه تصمیم بگیرم. ظاهرش اینه که رندومه، دوش این که خود من علت اینا هستم. همین حالت فعلا در طبیعت تشخیص داده شده است. من به این دلیل میگم اون چه که اونها رندوم مینامند در طبیعت، این همون است که ما در عالم انسانی اختیار مینامیم. لذا در واقع داریم یک طبیعت مختار رو ما معرفی میکنیم، ولی نامش رو گذاشتیم رندومنس. حالا اینو بعدش در جای دیگری باید بحث کنیم. حالا ای حالی نزاع بین فیزیکدان ها هست. بله.
خیلی ممنون.
ممنون، متشکرم.
یه سوال در تکست اومده، با سلام، به قول آلمانی ها من هم عین فراگه
Aynı frage,
عین
aynen.
فراگه
Sorgu
عین
sual.
فراگه در دوره کنونی به نظر میاد که با ظهور هوش مصنوعی وارد عصر و تاریخ متفاوتی می شویم که آدمیان گویی تحت سلطه نبوغ و ساخته خود در می آیند. به نظر شما این حوادث احتمال نابودی بشر رو در خود دارد؟ دین در این حوادث چه کار کردی می تونه داشته باشه؟
حالا این سوال، حالا سوال خیلی کلان و بزرگی است و بنده هم حقیقتش قدرت پاسخ دادن به این سوال رو ندارد. یعنی گفت چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز از این حیل که در انبانه بهانه توست. واقعا سپهر شعبده باز در مقابل حیله های آدمیان می لرزد و می لغزد. خب شما دیدید دیگه این چی بود گت جی تی پی چه این رو دارن ممنوعش میکنن. یعنی خود دانشمندان الان نامه نوشتن، اجتماعی کردن، ائتلافی کردن برای اینکه جلوی این پیشرفت‌های مخرب هوش مصنوعی رو بگیرن. پیش بینیش البته قبلا شده بود، همین آقای نوح حراری ایشان این رو گفته بود از سالها پیش، چون که علائمش ظاهر شده بود که آینده ای خواهد رسید که ربات ها با ما همون کار رو میکنن که ما امروز با حیوانات میکنیم. واقعا این قصه خیلی عینی تر از سابق شده است اکنون. یعنی کاملا ما جلوی چشم خودمون داریم میبینیم که ربات ها از ما جلو میزنن و نه فقط در عرصه های عملی، بلکه در عرصه های نظری و فکری و نگارندگی و عرض میشود تئوری پردازی و شعر گفتن و غیره، همه این کارها رو دارن انجام میدن و بسی افکتیوتر، بسی افیشنتر از ما. و پیدا نیست بعد عرصه هایی رو دارن به هم میریزن دیگه. شما اصلا فرق بین دانشمند و غیر دانشمند باقی نمیمونه، فرق بین متفکر و غیر متفکر، شاعر و غیر شاعر، مخترع و غیر مخترع، و اینا همش مرزها در هم میرود. اخلاق معنای دیگری رفته رفته رفت پیدا میکنه. میدونید برای اینکه عواقب امور آدمیان قابل پیش بینی میشه و اگر اینا قابل پیش بینی بشه، اصلا اخلاقیات معناهای دیگری پیدا میکنن. شما فکر کنید که نه فقط حالا در کارهایی و دستاوردهایی که هوش مصنوعی داره، من که خیلی خیلی حدس میزنم به زودی مثلا فکر ما رو بتونن بخونن. یعنی شما مجهز به چیزی، به سلاحی، به جهازی باشید که کاملا بتونید ببینید من چی میاندیشم، من بتونم شما چی میاندیشید. وقت میدونید این غیبتی که ما از یکدیگر داشتیم و این فاصله که بین ما آدمیان بود برداشته میشه و بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یعنی نظم این جهان به این بود که ما یکدیگر رو نشناسیم، قدری بشناسیم و قدری نشناسیم. خیلی این خیلی مهم بود دیگه. نادانی در واقع قوام و قائمه و ستون اجتماع انسانی بود. اگر این چیزها همه آشکار بشه، دوستی ها بدل به دشمنی میشه، دشمنی ها بدل به دوستی میشه، دروغ گفتن اصلا محال میشه. این خودش خیلی خوبه. یعنی من هزاری هم دروغ بگم، ولی شما که ذهن من رو، مغز من رو میخونید دیگه میفهمید که این دروغ گفتن من بی‌حاصله. من اینا رو میدونم، میبینم، یعنی دیگران هم دارن میبینن. اما اینکه چیکار میشه کرد در مقابل این، خب یکیش اینه که مثل اینکه جلوی تکثیر بمب اتم رو گرفتن و نشستن و چه معاهده هایی نوشتن و فلان و عملا هم اتفاق نیفتاد، ولی حالا خوشبختانه از 75 سال پیش به این ور بمب اتم رو به کار نبردن، خرجش نکردن. اکنون ظاهرا داره یک اجماعی حاصل میشه. جلوتر از همه گویا در ایتالیا منع کردن ورود و استفاده از همین کارهای جدید هوش مصنوعی رو و احتمالا جاهای دیگه هم همه کار خواهند کرد. چون حالا بنده که متخصص اینا نیستم، اونا که متخصصن پیش بینی هایی میکنن که خیلی فاجعه بار است و عالم انسانی رو تکون خواهد داد، یعنی زلزله خواهد آمد. بعد میگویند وقتی که اولین موشک به آسمان رفت، میگن که هایدگر نشسته بود و در واقع گریه میکرد. و می گفت که سرنوشت بشر عوض شد و تکنولوژی بر ما غلبه کرد. و با اینکه این حرف رو 60 سال پیش زده بود و دیگه به تعبیر سادش ما بدبخت شدیم، ما فلک زده شدیم، زمام امرمون افتاد به دست تکنولوژی. تازه اون موقع یعنی حدود سال 1970 و چند هنوز این خبرها نبود، هنوز حتی کامپیوتر نیومده بود. و امروز ما داریم درست میبینیم که تکنولوژی ما رو به کدوم طرف داره میبره. اما ببینید هر کاری که میشه کرد تا وقتی است که ما به اون اسارت مبتلا نشدیم. وقتی که اسیر شدیم دیگه اسیریم، الان هم نیمه اسیریم در واقع. و تا وقتی که به اون اسارت مبتلا نشدیم هنوز یه اندک آزادی، اختیاری، قدرت انتخابی چیزی داریم، یه کاری باید بکنیم. اینجاست که میتواند دیانت، تقوا، شرافت، وجدان، خدا به کمکمون بیاد. یعنی از این داشته ها، این ذخیره ها استفاده کنیم. در غیر این صورت نه دیگه، ما با کله میریم توی اون دره مهیبی که این پیشرفت های صنعتی برای ما پیشبینی کردن و جلوی پای ما یعنی بشریت نهادن. آره بشریت ظاهرا به دست خودش رو تخریب میکنه. چندین رمان نوشته شد در قرن 19 هم 20 هم. یکیش همین فرانکشتاین بود، اینکه شما موجودی رو میسازید در آزمایشگاه، بعد دیگه از پس او بر نمیاد، تبدیل به یک غول مهیبی میشه که خود شما رو در اولین لحظه میکشه. حتی همون داستان مولانا در مثنوی که اژدهای افسرده رو رفت یک مارگیری برداشت و آورد و در زیر خورشید عراق انداخت و این اژدها جان گرفت و یخها آب شد و بعد حمله کرد به جماعتی که به تماشا آمده بودن و در اولین قدم خود مارگیر رو بلعید. اینا دقیقا مثلا درست پیشبینی وضعیت روز ماست. ما یک طبیعت بیجان افسرده یخزده رو آوردیمش زیر آفتاب تکنولوژی و این جان گرفته رو خود ما رو الان میکشه. یه فرانکشتاینی ساختیم الان بدل به یک هیولای مهیبی شده است که به خود ما حمله ور شد. جنی رو به قول گذشتگان از شیشه بیرون آوردیم که دیگه نمیتونیم اینو برش گردونیم به درون شیشه و به ما آویزون شده و بلای جان ما شده است. تا هنوز اینا رو همه رو متفکران، دلسوزان، مشفقان بشریت گفتن، داشتن میگفتن به این طرف ها داریم میریم، حواسمون جمع باشه. حالا مولانا که دید تاریخی اونچنان نداشت، میگفت نفس ما اون اشتهای افسرده است، مواظب باشین و بیدارش نکنی، جاندارش نکنی، اگر جان پیدا کنی تو رو خواهد درید. اما ما الان به تاریخ بشر که نگاه میکنیم میبینیم که آره اون اژدهای مرده و افسرده که یکیش نفس بشر بود و یکیش هم این طبیعت بیدار، اینا هر دوتا بیدار شدن. میگم هنوز تا فرصتی باقیست، شاید اقلای قوم یک کاری بکنن و باید بکنن، در غیر این صورت همه به اسارت خواهیم رفت.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون، متشکر از جلسه امروز، خیلی مفید بود. من یه سوال داشتم، اینجور که من این از این جلسه و جلسه قبل متوجه شدم، انگار که نظریه تکامل و قایدمندی با هم جمع نمیشن و این یه ذره برای من یه ذره جای سوال داشت. تا اونجایی که من آشنا هستم نظریه تکامل در واقع یه چیز بیولوژیه و قایدمندی یه ذره فلسفیه. میخواستم ببینم این واقعا یعنی جزو ذات نظریه تکامل، آیا میشه که آدم نظریه تکامل رو قبول داشته باشه ولی همچنان به قایدمندی طبیعت هم اعتقاد داشته باشه؟ یعنی میشه این دوتا رو در یه شرایطی با هم جمع کرد یا اینکه نه اصلا این جزو ذاتشه و نمیشه با هم دیگه این دوتا رو داشت؟ و این که فرمودین که طبیعت قطعیت دیگه در طبیعت هم وجود نداره و به سمت عالم انسانی نزدیک تر شده، میشه این نتیجه رو گرفت که طبیعت هوشمنده و اونم در واقع حالا نه به اندازه انسان ولی دارای هوشی و اختیاری هست. خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم.
خواهش میکنم. هوش و اختیار طبیعت، من امروز کمی نزدیک شدم به اینکه چگونه میتوان حد زد یا مفهومی ساخت به نام مفهوم اختیار در طبیعت که از همین رندومنس برخواسته باشه، چون گذشتگانم فعل مختارانه رو وقتی تعبیر میکنم گفتن لا علا و تیرتن واحده. فعل مختارانه فعلی است که بر یک نسق و نهج و قاعده منظم نیست. شما اگر مجبور باشید که همیشه یه جور اختیار کنید، اینطوری که اختیار نمیشه. اختیار همان است که شما مجبور نیستید یکسان اختیار کنید. گاهی اینچنین اختیار میکنید، گاهی اونچنان اختیار میکنید. دعوتی به شما میرسه، گاهی میپذیرید، گاهی نمیپذیرید و غیره. اختیار اینه. اما در مقابل او همون علیت سخت قرار داره که نه، یه علت نمیتونه دو جور عمل کنه، گاهی این نتیجه رو بده گاهی اون نتیجه رو بده. نه دیگه، به صورت یک طبیعت اسیر و مقهور قوانین درونی خودش باید یک جور عمل کنه. به همین دلیل هم بود که متکلمان ما میگفتن که خدا رو علت نباید نامید، چون علت یعنی همونی که درش اختیار نیست. خداوند رو فاعل باید نامید، چون فاعل رو میتوان با اختیار جمع کرد. این اندکی بود که الان عرض کردم، انشاءالله تفصیلش رو بعدا خواهم گفت. وقت اگر اختیار آمد، هوشم همراهش خواهد آمد. انشاءالله بیشتر از این بعدا خواهم گفت. اما در مورد قسمت اول سوالتون، نه، حرف من این نبود که تکامل رو با غایت‌گرایی یا غایت داشتن نمیشه جمع کرد. اتفاقا این سخن مورد نزاع است. یعنی دقیقاً حرف ما این است، یا بگیم که حرف دو گروهی که مقابل یکدیگر ایستادن این است که یه عده میگن که ما به سازوکاری در تبیین تکامل جانداران دست یافته ایم که علت غایی رو حذف میکنند و دیگه احتیاجی به غایت نیست برای تبیین رشد و تکامل جانداران. از اون ور کسان دیگری هستن که میگن نه، بدون در میان آوردن غایت نمیشود این تبیین رو کامل دانست. این تبیین ناقص است و همه وجوه این حرکت جانداران رو پوشش نمیدهد، مگر اینکه ما مفهومی به نام غایت رو که مدت هاست متروک شده دوباره دعوت کنیم و دوباره به میان آوریم. بنابراین بله، قابل جمع است. اصلا این نظریه بسیاری از فیلسوفان است و نزاع دقیقا بر سر همین جاست. و همین جاست که یه عده آمدن عنصر رندومنس رو در میان آوردن برای اینکه بگن که اتفاقی این رخ داده است، این حوادث اتفاقا یه جهشی رخ داده، اتفاقا منتها بعدن این جهش ها شکلی و سامانی پدید آورده، حیوانی و جانوری پدید آمده، یکیش موندگار شده و توانسته بماند، یکی دیگرش نتوانسته، هیچ غایت و غرضی هم در کار نبوده. این یکیشه. یکی دیگرشون اینه که میگن نه، نشانه غایتمندی این است که شما جهت داشته باشید و این جهت درست مثل یه ماشینی که درست معلومه داره میره تا به کجا برسه، ولی یه ماشینی که گیج گیجی میزنه یه دفعه چپ میپیچه و راست میپیچه دور میزنه دوباره از جاده پس و پشت و میره، این جهت نداره. اگر شما ببینید که این قافله جانداران مثل این که جهت داشته و این بودی که رسیده به انسان با این پیچیدگی هاش، اینا میگن اصلا بهترین نشانه جهت داری همینه و این جهت داری یا علت غایی یا غایت نافی علت فاعلی نیست. دقیقا نزاع اینجاست و من در واقع همین خط رو دنبال میکنم و بعد گفتم بارها هم وعده دادم که آرای اون فیلسوف مشهور آمریکایی معاصر به نام تامس نگل رو مطرح کنم که ایشان در واقع همین حرفش میگه که باید ما پای غایت رو در میان بیاریم و به کمک قوانین فیزیک و شیمی پیورلی نچرالیستیک نمیتوانیم فنومنهای حیاتی رو به طور کامل تبیین بکنیم. اون وقت وقتی که پای غایت در میان میاد، پای هوش هم در میان میاد. یعنی این طبیعت در واقع برخلاف ما، این قبلا گفتم که در تئوری مکانیستی طبیعت برای طبیعت هوش و قایت و اینا قائل نبودن، یه موجود بیجان، یه لش مردهی در واقع، ولی یعنی یه نوع طبیعت شناسی مقدم بر علم جدید هست. امثال این فیلسوفان که مورد طعن طبیعت شناسان مدرن قرار گرفتن، حرفشون اینه که میگن نه، طبیعت اینجوری شما تا کنون تصور میکردید نبوده. این که از دل طبیعت جان بیرون اومده، شعور بیرون اومده، این خلاصه معناش این است که یه جانی، یه شعوری به طور خیلی نهانی وجود داشته است و اونجا خودشو نشون داده. دقیقا شبیه همه حرفی که مولانا میزنه، میگه اون اژدهای افسرده هنوز جان داشت ولی به دلیل یخ زدگی و افسردگی هیچ حرکتی از او دیده نمیشد. و بعدم به ما میگوید که همین جهان هم جان داره، بگذار آفتاب محشر تابیدن بگیره، باش تا خورشید حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. در واقع کسانی مثل تامس نیگل، حالا به تعبیر من، میگن که آفتاب حیات که تابید، معلوم شد که همین ماده بیجان مثل یه حیاتی داره، یک حیات نهانی داره، یک اراده نهانی داره، یک شعور نهانی داره. چجوری خودش رو ظاهر کرد؟ اینکه از دل او یه دفعه موجود پیچیده جانداری به نام انسان و حتی جانداران دیگه اینا پدید آمدن، خورده خورده اینجوری خودش رو نشون داد، خودش رو ظاهر کرد. و این خب یه حرف مهمی است. و بعدم دلیل میارن، استدلال میکنن، میگن همین کانشسنس در انسان، همین شعور، همین اخلاق، همین وجدان، همین علومی مثل ریاضیات و منطق، خیلی مشکل اینا رو ما فقط با از طریق رندوم میوتیشن و جی نشنال سلکشن اینا تبیین بکنیم. یعنی اون سازکار بیکفایت تر از آن است که اینها رو هم در بر بگیره. لذا برای حل مشکل باید پای قایت رو بیاریم وسط. پای قایت که آوردیم، شعورم میاد وسط. و بنابراین نچرالیزم به معنای تکیه محض بر قوانین طبیعت بیجان برای تبیین پدیده‌های حیاتی نارساست. خلاصه این نکته است که ایشالله بعدها هم به او بیشتر خواهیم پرداخت.
بله، سلام آقای دکتر، خسته نباشید. متشکرم. عرض شود که ببینید، در مورد این که خب حالا جهان خلق شده از اول و یه عناصر و اتم هایی پدید آمده اند، مثال خیلی خوبی هم زدید از اون دانشمندی که یه حبابی از مشابه مواد اولیه جهان به اصطلاح تنظیم کرده بود و با الکترودهای چیزی شبیه صاعقه پدید آورد و بعد دیده بود که اسیدهای آمینه پدید آمده اند. خب این در مورد حالا خلق عناصر، اونم خلق عناصر اولیه که خب حالا تقریبا نمیدونیم چجور پدید آمدن. سوال من اینه که قانون هم آیا در قانون هم خلق شده؟ یعنی چه چیزی باعث میشه که از ترکیب مثلا متان و اکسیژن و آمونیوم اینها اصلا با هم ترکیب بشن، همدیگر رو دفع نکنن بلکه با همدیگه ترکیب بشن؟ این قوانین آیا مخلوقند و در بطن اون عناصر نهاده شدن، یا اینکه نه قوانین هم یک نوع بی‌نظمی درشون هست؟ این مسئله خیلی مهمیه. یعنی ببینید، خیلی جمله جالبی فرمودید که تاریخ جانداران میتوانست به هزاران شکل جریان پیدا کنه. خب این یه تنوع تکثری هست. آیا قوانین طبیعت هم می توانستن به گونه دیگری باشند؟ این یک سوال بنده هست.
بله، عرض می شود که خیلی ممنون. حالا من همین یکی رو یه ذره توضیح بدم، اگر سوال دیگه هم داشتید وقت بعد برای وقت دیگری باشید. اون مطلب این است که خب خیلی حرف در اینجا هست. اولا شما منو به یاد یه اصطلاحی میندازید در فلسفه خودمون، میگن که بعضی از چیزها مجعول به جعل بسیطن، بعضی مجعول به جعل مرکبن. مجعول به جعل بسیط یعنی با آفریده شدن خود شیء اون خاصیت هم باهاش میاد، اما مجعول به جعل مرکب یعنی اینکه خداوند باید دو چیز رو بیافرینه، بعد این دوتا رو با همدیگه وصل کنه. حالا مثال سادهشی که گذشتگان میزنه این بود که خداوند با آفریدن عدد 4 زوجیت رو هم آفریده. اینطوری نیستش که 4 رو یک جا بیافرینه، زوجیت رو یک جا بیافرینه، بعد این دوتا رو با همدیگه گلاویز کنه و بعد 4 بشه زوج. نه دیگه، این خاصیت ذاتی 4ه به اصطلاح اون. همچنین بود لوازم ماهیت، حالا نزد اون. لذا سوال شما این استش که به اصطلاح اون گذشتگان قوانین مجعول به جعل بسیطن یا مجعول به جعل مرکبن. یعنی خداوند ماده رو آفریده، بعد این قوانین رو هم جداگانه تقنین کرده و اونگاه ماده رو برده زیر سلطه و حکم این قوانین. یا اینکه نه، این قوانین به اصطلاح مجعول به جعل بسیطن، یعنی با آفریدن ماده قوانین هم آفریده شده هن. در واقع همین دومیه، یعنی اینا مجعول به جعل بسیطن، یعنی قانون جداگانه درست نمیشه و آفریده نمیشه تا بیاد سوار بر ماده بشه. خود ماده خواص ذاتیش پدید آورنده قوانین هن. در حقیقت قانون چیزی نیست جز کشف خواص ذاتی یا کشف روابط و نسبت‌های ضروری ذاتی که بین اشیا هست. یعنی الکتریسته مثلا با عبور از یک میله فلزی او رو داغش میکنه. خب این رو ما نمیگیم که خدا یه بار الکتریسته را آفریده، یه بار میله را آفریده، یه بارم این قانون را آفریده که به این الکتریسته گفته برو و این میله رو داغ کن. نه، الکتریسته همچنان که هست وقتی با آهن با فلز تماس میگیره این حرارت رو پدید میاره و بعد این هم یک نسبت ریاضی بینشونه و غیره و غیره و هاکذا در هر مورد دیگری. بنابراین ولی امروز در میان فیزیکدان ها، اونایی که قائل به دخالت اراده و تصرف الهی هستن، یک بحثی پدید آمده تحت عنوان انتروپیک پرینسیپل. حالا اگر رسیدیم من در برش بحث میکنم. اونها میگن که ماده به گونه آفریده شده که توانسته حیات رو در آغوش بگیرد. اگر چند تا از این ثابت هایی که ما در ماده داریم، ثابت هایی که فیزیک اینها رو پیدا کرده، این ثابت ها اندکی، این اندکی میگیم یعنی 100,000,000,000,000 از اینی که هستن کمتر یا بیشتر بود، اصلا طبیعت و علل خصوص طبیعت زمین به هیچ وجه نمیتونست این مادری باشد برای حیات و حیات رو بیافرینه. یعنی در واقع حرف اونا اینه که گویی که خداوند خواسته که ماده به نحو خاصی آفریده بشه و اوصاف خاصی داشته باشه تا بتواند پذیرای حیات باشه. خدا میتونست یه ماده دیگری بیافرینه با ثابت‌های دیگری که پذیرای حیات نباشن. این حرف فقط با نامینالیزم قابل جمعه. یعنی اگر شما قائل به نامینالیزم بشید، یعنی قائل به طبیعت اشیا نباشید، میتونید اون حرف رو بزنید. البته نامینالیزم امروز هم حاکم است میان ساینتیست ها، ولی با به اصطلاح اسانسیالیزم، یعنی اونچه که در مقابل نامینالیزم میستد، نخیر، دیگه نمیشه ماده ای داشت که ثابتات دیگری داشته باشه، قوانین دیگری داشته باشه. این اصلا یک بیان مقالطی است. من دیدم میگن که گویی که ماده محکوم قوانینه. واقعا ماده محکوم قوانین خودش نیست، ماده مولد قوانین خودشه. ما چیزی رو قانون مینامیم که از ماده اونو برگرفتیم یا در ماده کشف کردیم در طبیعت، نه اینکه یه طبیعتی آفریده شده بعد یه قوانین اومده حاکم بر او شده. دائما تکرار میکنن قوانین حاکم بر ماده، نه خیر، قوانین حاکم بر ماده ما نداریم، بعد بگیم رفتار منظوم ماده، این میشود قانون، رفتار منظوم یا موزون ماده، که این رفتار موزون و منظوم ماده از طبیعت خودش برمیخیزه، مگر اینکه شما قائل به تبایع برای اشیا نباشید و نامینالیست باشید، وقت در اون صورت میگید نه خیر، ماده که طبع نداره و لوازم ذاتی نداره، پس ماده مثل یه مومیه، خداوند میتونه که این خاصیت رو به او القا بکنه، میتونه خاصیتی بگیر خاصیت دیگه به او القا بکنه، و این میشود هم حرفی که مارکس وقتی گفت که با نامینالیزم فرق میان عالم روح و عالم ماده از میان برداشته میشود. نامینالیزم البته یه مکتبی است که خیلی محاسن داره، اما یه جهام یه گیرای جدی داره، یا مثلا علیت دیگه از میان میره، ضرورت و نسیسیتی از میان میره با نامینالیزم، خیلی چیزا وضعش عوض میشه، گرچه که امروز خیلی ها نامینالیست هستن. حالا در این بابم بازم ایشالله سخن خواهیم گفت، ولی در حدی که من پاسخ سوال شما رو داده باشم، ماجرا همین بود که عرض کردم. ممنونم از یکایک عزیزان که تشریف میارن و بزم ما رو رونقی میبخشن با سوالات خیلی خوبشون، من رو هم بر سر نشاط و نطق میآورن. امیدواریم که این بحث ها قایتمندم هست، هدفدارم هست، ایشالله به هدف خودش برسه. ما همینطور هپ هزردلی و به هر حال اتفاقی و تصادفی و اینا حرف نمیزنیم در عالم انسانی، دست کم این هدفمندی کاملا مشهوده. انشالله تا نوبت آتی در پناه حق باشید.
خدا حافظ شما.